ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما که شنونده ای رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت‌های پنج شنبه شب آخر هفته در ایران از هر شهری که همراه شدید با ما تا بعد از برنامه پر از ترانه و موسیقی فرداهنگ تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو بشنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 24مین شب از بهمن ماه. آزاده احسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌ها رو برای این برنامه زنده تهیه کردند. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با خبرهایی شروع میکنیم که همکارم مینا بهارمست برای ما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، با وندی شرمن و گنادی کاتیلوف، معاونان وزارتخانه‌های خارجه آمریکا و روسیه، در ژنو در مورد نشست صلح سوریه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مذاکرات دولت سوریه و مخالفان پس از 3 روز پیشرفتی نداشته و طرفین همچنان یکدیگر را مسئول خشونت‌ها در این کشور معرفی می‌کنند و برنامه‌ای هم برای دیدار در روز پنجشنبه نداشتند. بنابر این گزارش، مخالفان روز سه‌شنبه طرحی را برای تشکیل دولت گذار مطرح کردند، اما دولت سوریه از بحث درباره آن خودداری کرد و اصرار دارد که مذاکرات بر سر پایان دادن به آنچه که تروریسم می‌خواند باشد. آتش‌بس در شهر حمص سوریه روز پنجشنبه به مدت 3 روز دیگر تمدید شد. بنابر گزارش‌ها، به نقل از فرماندار این شهر محاصره شده، این تمدید آتش‌بس با هدف تخلیه غیر نظامیان باقی مانده در این شهر صورت گرفته است. به گفته فرماندار شهر حمص، از روز جمعه و زمان اعلام آتش‌بسی که به میانجیگری سازمان ملل رخ داد، 1400 نفر از شهروندان غیر نظامی از این شهر جنگ زده تخلیه شدند. بنا به همین گزارش، در حالی که زنان برای خروج از شهر ممنوعیتی ندارند، سوابق مردان بین 15 تا 55 سال از سوی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از این در نشست ژنو میان دولت سوریه و مخالفانش توافق شد که برای کمک‌های بشردوستانه به ساکنان شهر حمص آتش‌بس چند روزه اعلام شود. انریکو لتا، نخست وزیر ایتالیا، اعلام کرد از مقامش کناره‌گیری می‌کند. آقای لتا گفت روز جمعه استعفایش را به رئیس جمهوری خواهد داد. تصمیم انریکو لتا پس از آن اعلام شد که حزب خود او، حزب چپکرای دموکراتیک، به رهبری ماتو رنزی، شهردار فلورانس، از حمایت از دولت ائتلافی 10 ماهه نخست وزیر خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران از هند خواسته است 1.5 میلیارد دلار از پول نفتی را که از ایران وارد کرده با لغو بخش از تحریم‌های ایران مطابق توافقنامه هسته‌ای ژنو بپردازد. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هندی، حدود 3 میلیارد دلار از پول نفت ایران به خاطر تحریم‌ها در بانک‌های هند مسدود شده است. به گفته این منابع که نامشان برده نشده، باقی‌مانده بدهی هند به ایران نیز به شکل روپیه در بانک هندی UCO نگهداری می شود. آمریکا از تصمیم دولت افغانستان برای آزاد کردن 65 تن از شبه نظامیان از زندانی در نزدیک کابل عمیقا ابراز تأسف کرد. این شبه نظامیان مظنون به عضویت در طالبان روز پنجشنبه از زندانی در بگرام که کنترل آن سال گذشته از سوی نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان انتقال یافت، آزاد شدند. سفارت آمریکا در کابل با انتشار بیانیه مسئولیت هر گونه نتایج احتمالی این تصمیم را بر عهده دولت افغانستان دانست. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، که دستور آزادی این شبه نظامیان را صادر کرده، با توصیف زندان بگرام به کارخانه طالبان سازی میگوید که تعدادی از زندانیان این زندان‌ها مورد شکنجه واقع شدند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در سئول با وزیر خارجه کره جنوبی گفتگو کرد. جان کری در حالی به سئول رفته است که قرار است رزمایش مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی به زودی برگزار شود و کره شمالی در این باره هشدار داده است. در دیداری کم سابقه در روز چهارشنبه میان مقام‌های ارشد دو کره، کره شمالی خواستار به تعویق افتادن این رزمایش شد و تهدید کرد که در غیر آن صورت مانع از ملاقات اعضای خانواده‌هایی خواهد شد که در دو سوی مرز زندگی می‌کنند. جان کری از کره جنوبی به چین و اندونزی خواهد رفت. و رهبران ترکیه، پاکستان و افغانستان روز پنجشنبه در آنکارا دیدار کردند. هدف از این دیدار ارتقای همکاری‌های اقتصادی، مبادلات فرهنگی و مسائل امنیتی میان این کشورها اعلام شده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهار مست. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما هم بزنید اگر دسترسی به اینترنت دارید و اگه شرایطش رو دارید. radiofarda.com همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند. ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، مشکلات و خدمات نامطلوب شرکت هواپیمایی ایران هما.
این بخشایی که ایران این خدمات پروازی در داخل هواپیما میده نباید خیلی سطحش کمتر از شرکت‌های هواپیمایی دیگه منطقه باشه.
در اعتراض به پخش سریالی به نام سرزمین کهن از تلویزیون جمهوری اسلامی، عده‌ای از بختیاری‌ها در شهرهای ایران تظاهرات کردند.
در دیالوگ‌ها و تصاویری که نشون می‌دهند بسیاری از شخصیت‌های تاریخی بختیاری و مردم بختیاری توهین کردند، اعتراضات گسترده‌ای رو بین بختیاری‌ها ایجاد کنید.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر می‌شنوید. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اعلام کرده که دولت ایران از هند خواسته تا 1,500,000,000 دلار از پولهای نفت صادراتی خودش رو به این کشور پرداخت کنه. این درخواست در چارچوب توافقنامه موقت ژنو و تعلیق بخشی از تحریم‌های جهانی انجام گرفته. بر اساس توافقنامه اتمی ژنو، دولت ایران به 4,200,000,000 دلار از درآمدهای بلوک شده خودش در کشورهای مختلف دسترسی پیدا میکنه و طلب از دهلی نو هم شامل این توافق میشه. از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز در زمینه درخواست پرداخت 1,500,000,000 دلار از پولهای نفت صادراتی ایران از دولت هندوستان به نقل از منابع آگاه هندی است که هویت آنان فاش نشده است. همین منابع به رویترز گفتند که پالایشگاه‌های هند حدود 3,000,000,000 دلار از پول نفت ایران را به دلیل تحریم‌های اعمالی علیه جمهوری اسلامی بر بانک‌های خود نگاه داشتند. به گفته این منابع، باقی مانده بدهی‌های هند به ایران به شکل روپیه پول ملی هند در بانک دولتی USO نگاهداری می‌شود. در چارچوب تسهیلاتی که در گفتگوهای اتمی ژنو برای ایران در نظر گرفته شده، 4,200,000,000 دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در 8 مرحله تا پایان ماه ژوئیه و به عبارتی بیش از 5 ماه دیگر به جمهوری اسلامی پرداخت می شود و همچنان که تهران اعلام کرده 1,500,000,000 دلار آن نیز تا نیمه اسفند ماه به ایران انتقال خواهد یافت. دولت آقای روحانی تا کنون تقاضای انتقال وجوه از 4 مشتری مهم نفت ایران در آسیا یعنی ژاپن، کره جنوبی، هند و چین را در اختیار دولت آمریکا قرار داده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که ژاپن 12 بهمن ماه 550 میلیون دلار به ایران پرداخت کرده و کره جنوبی هم قرار است ماه آینده میلادی در 2 نوبت مبلغ 1,000,000,000 دلار به دولت ایران پرداخت کند. دریافتی بعدی ایران به میزان 550 میلیون دلار در 20 فروردین ماه آینده انجام خواهد شد. رویترز در گزارش خود اضافه کرده که زمانبندی و مکانیزم انتقال 1,500,000,000 دلار پول نفت از هند به ایران هنوز مشخص نشده و ممکن است که دولت ایران ترجیح دهد که این پول به حساب بانک مرکزی ایران در سوئیس و یا آلمان واریز شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما شما میتونید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو پای همین مطلب بنویسید، مثل رضا که زیر همین گزارش نوشته در نهایت ما مجبور میشیم که به جای دلار یا روپیه از کالاهای هندی استفاده کنیم و همینطور بقیه کاربران صفحه فیسبوک ما نظرشون رو نوشتند. اما ما بسیاری از تلفن‌ها و اس‌ام‌اس هایی که تا الان دریافت کردیم مربوط به سبد کالا بوده. از جمله اس‌ام‌اس هایی که به دستمون رسیده، وحید از استان خراسان رضوی هست که گفته سبد کالا رو به مردم دادن تا سرشون گرم باشه و بعد از عید مردم گله‌ای نداشته باشن برای گرانی کالاهایی مثل برنج، روغن، حبوبات و لبنیات. و همینطور برخی دیگه از کاربران ما برای ما اسمس فرستادن. یک نفر نوشته که به اسم رشید برای ما اسمس فرستاده، ما کشاورز و روستایی هستیم و حتی ما با شرایطی که داریم شامل دریافت سبد کالا نشدیم. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
خواستم به آقای فیروزآبادی بگم شما به جای اظهار نظر در مورد قدرت و توانایی نظامی ایران به فکر این باشید که مردم اینجا از گرسنگی دارن میمیرن و دولت به فکر دادن سبد کالا به اوناست. شما اگه قدرت مقابله با آمریکا و اسرائیل رو داشتین شکر مردم اول سیر میکردید.
آقای روحانی، آقای خامنه ای، شما فکر میکنید دلتون خوش برنجت دارین به مردم؟ اگه راست میگین، اگه واقعا فکر میکنید که کار درستی انجام دادی، برنج خوبی گذاشتی جلو مردم، یه بار محض رضای خدا بشین، یه بار خودت امتحانش کن. اگه راست میگی یا میتونی اونه بخوری، برنج که جلو حیوان بریزن حیوان نمیخوره. علی حسن از بندرعباس.
وضعیت حقوق بشر که تغییر نکرده، هر روز هم مشکلات بیشتر میشه و تغییر هم روی تورم ایجاد نشده، با اینکه پیشبینی های مختلف جام میشه، ولی من فکر نمی کنم تا زمانی که تحریم ها باشه این مشکلات هم هست و من فکر نمی کنم تحریم ها متوقف بشه.
رودخانه کارون خیلی وقت خوش شده. دریاچه کارون یه زمانی بود کشتی ها ازش میگذرن، الان برین نگاه کنین جوان ها و کودکان دارن با دوچرخه دور میزنن. آخه این ظلم نیست؟ این یک ظلم بزرگی. برون برین کشاورزا چه کار کنن؟ زمیناشون رو ولک کردن. آخه کشاورز میتونه بیا شرط چه کار کنه؟ نه کار و کاسبی، نه زندگی خوب، نه آب آشامیدنی. این چی زندگی آخه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر براتون مشکلی که با ما از طریق تلفن تماس بگیرید، میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامکی رادیو فرداست. اما بشنویم در مورد اعتراض به پخش یک سریال، سریالی به اسم سرزمین کهن که شبکه 3 سیما پخش میکنه و روز پنجشنبه این سریال باعث اعتراض و تظاهرات عده‌ای از بختیاری ها در چند شهر ایران شد. خبرگزاری های مختلف گزارش دادن که اخبار بختیاری ها از این قرار هست که معترضان خواستار توقف پخش این سریال به گفته اونها ضد ایرانی و ضد بختیاری شدند. معترضان در شهرهای ایزه، اهواز، علی گودرز، دسپول و مسجد سلیمان دست به اعتراض زدند و البته گفته میشه که بعضی از اونها بازداشت شدند. حسین قویمی در گفتگویی با امیر رضا بختیار، نوه حاجی ایلخانی، رئیس ایل بختیاری و فعال سیاسی در پاریس، از علت این اعتراض ها پرسیده.
در صداوسیمای جمهوری اسلامی در طی سالهای اخیر به صورت متداول در سریالها و فیلمهای مختلفی درست کردن در رابطه با رویدادهای تاریخی اقدام کردن به توهین کردن به بختیاریها و چند فیلمی که در سالهای اخیر درست کردن از جمله سنوبر، سالهای مشروطه و اخیراً همین فیلم سرزمین کهن در دیالوگ ها و تصاویری که نشون میدن بسیاری از شخصیت های تاریخی بختیاری و مردم بختیاری توهین کردن و این موجب شده که اعتراضات گسترده ای بین بختیاری ها ایجاد کنه که البته اولین بار هم نیست.
این توهین هایی که شما میفرمایید چه نوع توهین هایی هست؟ میشه یکم بیشتر توضیح بدین درباره برداشت ها و اشاراتی که شده در مورد همین سریال سرزمین کهن؟
به صورت مشخص میتونم بهتون بگم که از جمله سردار اسد بختیاری یا حسین قدخان ایلخانی بختیاری و لطفعلی خان امیر مفخم که همه از رهبران برجسته ایل بختیاری بودن و در بعضن در دوران مشروطه نقش بسزایی داشتن و از فاتحین تهران بودند و افراد انگلیسی و نوکر صفت و خیلی با الفاظ خیلی توهین آمیزی خطاب قرار دادند و از سوی دیگر مردم بختیاری رو در سریال ها و فیلم ها دزد و راهزن و آدمکش و خیلی با استقبال خیلی فجیع نشون دادن که اینها همه موجب شده که اعتراض مردم رو دنبال داشته باشه و در واقع همه اینها خلاف واقع هستند و در تاریخ اصلا چیزی برخلاف این چیزی که اینها روایت میکنن وجود داره.
آقای بختیار، بر اساس گزارش ایبنا نیوز که اخبار بختیاری ها رو منعکس میکنه، امروز در چند شهر ایران اعتراضات گسترده از سوی بختیاری ها انجام گرفته که ظاهراً منجر به بازداشت عده‌ای شده. ممکنه بفرمایید در کدوم شهرها اعتراض کردن بختیاری ها و چه تعدادی اگر خبر دارین بازداشت شدن؟
در نورنگان، در علی گودر، در دستگوی، ایزه، مسجد سلیمان و اعتراضات پراکنده هم در اصفهان و اهواز وجود داشته که در چند روز اخیر البته بوده، فقط امروز نبوده، ولی متاسفانه هنوز از آمار دستگیری هایی که وجود داشته اطلاع دقیقی ندارم.
معترضان دقیقاً چه خواسته ای دارند و آیا تا به حال واکنشی از سوی مقام های جمهوری اسلامی به خواسته های اونها یا از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنشی نشون داده شده؟
اولین خواسته معترضان اینه که به پخش این سریال خاتمه بدن و از ادامه پخشش جلوگیری بکنن و در اولین فرصت از مردم بختیاری عذرخواهی بکنن بابت این توهین هایی که صورت گرفته. و از واکنش هایی که من اطلاع دارم، آقای محسن رضایی اطلاعیه‌ای صادر کردن که در اطلاعیه‌شون نوشتن که با دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای زرقامی صحبت کردن و گویا پرونده این سریال و این اعتراضات در دبیرخانه شورای امنیت ملی مطرح شده و اونجا دارم بررسی میکنم.
امیررضا بختیار بود، یکی از نوه های رئیس ایل بختیاری و فعال سیاسی در پاریس. حسین قویمی با او گفتگو میکرد و دلیل این گفتگو هم اعتراض به پخش سریالی به نام سرزمین کهن از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بود که عده‌ای از بختیاری ها در شهرهای مختلف ایران در این زمینه تظاهرات کردند. اگر شما هم از این تظاهر کننده ها بودید یا شاهد این موضوع بودید، حتما با ما تماس بگیرید و بگید که چه دیدید و چرا فکر میکنید که در این زمینه باید اعتراض کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20 42 02 21 12 21 12.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما بشنویم در ساعت 22:16 تهران در مورد خدمات رسانی مسافران از طرف شرکت هواپیمایی ایران هما که بنابر بررسی سایت سکای تراکس حتی در خاورمیانه هم وضعیت مطلوبی نداره. پیشتر قبل از انقلاب 57 در ایران شرکت هواپیمایی ملی ایران از لحاظ خدمات رسانی به مسافران یکی از بهترین خطوط هوایی در منطقه و جهان محسوب میشد. آبتین صدر:
شرکت بین المللی اسکای تراکس خبر از رتبه بسیار ناچیز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در منطقه خاورمیانه می‌دهد. به گزارش وبسایت اسکای تراکس، این شرکت مشاوره‌ای با رتبه بندی برخی ایرلاین‌ها کمک می‌کند تا از این طریق مسافران حق انتخاب بهتری داشته باشند. آن خط هوایی که بالاترین سطح استاندارد کیفیت خدمات را رعایت می‌کند، نمره 5، و شرکتی که کمترین سطح استاندارد کیفیت خدمات را رعایت می‌کند، نمره 1 دریافت می‌کند. در این رتبه بندی، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما نمره 2 را دریافت کرده است. نکته قابل توجه در این رتبه بندی میزان خدماتی است که هر شرکت خدمات حمل و نقل باید ارائه دهد. در این باره اما مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل، تا حدودی نظر متفاوتی دارد.
خدمات به مسافرین هم شامل خدماتی که شرکت هواپیمایی در روی زمین به مسافران و هم خدماتی که در آسمان میکنه. روی زمین شامل نحوه خرید هواپیما در پیمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای تعریف شده و خدمات هم که شرکت هواپیمایی در آسمان میدن، این هم باز تعریف شده، بخشش جزء مصوبات سازمان‌های بین‌المللی و بخشش هم در حقیقت دلبخواهی بعض شرکت هواپیمایی میدن و نمیدن، اعتراض هم در کار نیست. من فکر میکنم اون بخشایی که ایران ایر خدمات پروازی در داخل هواپیما میده نباید خیلی سطحش کمتر از شرکت‌های هواپیمایی دیگه منطقه باشه، ولی در خدمات زمینی قطعاً شرکت‌های ایرانی مشکلاتی دارن. هر سودی ناوگان مقدار زیادی نارضایتی بین مسافرها ایجاد میکنه، معطلی‌هایی که در فرودگاه‌ها میشه و در موارد بسیاری حقیقتاً مسافرها به روی خودشون نمیتونن برسن. هواپیماهای ما در وسط راه توقف میکنن برای سوختگیری، در اونجا شرکت هواپیمایی امکاناتی ندارن که از مسافرشون پذیرایی کنند در فرودگاه‌های بین راهی. یعنی ممکن که مسافر یک ساعت نیم در لوبیانا یا زاگرب یا بلگراد معطل بشن ولی خیلیش دریافت نکنه. خب ما را طبقه بندی میاره پایین.
شرکت مشاوره اسکای تراکس در بریتانیا قرار دارد و هر سال نظرسنجی از رضایت خدمات ایرلاین ها را انجام می‌دهد و بر این اساس شرکت‌های هواپیمایی جهان را رتبه بندی می‌کند. نظام رتبه بندی شرکت‌های هواپیمایی از سوی اسکای تراکس بیش از 800 عامل را ارزیابی می‌کند و رتبه بندی نهایی برآمده از این عوامل است. در رده بندی خدمات شرکت‌های هواپیمایی کشورهای خاورمیانه، شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی، قطر و عمان به ترتیب بهترین و یمن، سوریه و هما از ایران بدترین خدمات را ارائه می‌دهند. این در شرایطی است که در دهه 50 خورشیدی و پیش از انقلاب 1357 شرکت هواپیمایی ملی ایران هما پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می‌داد. برای نمونه در این دوره هواپیمایی ملی ایران تنها در مسیر تهران لندن بیش از 30 پرواز هفتگی داشت. اما امروز با گذشت بیش از 3 دهه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما نه تنها جایگاه ممتاز جهانی خود در دهه 70 میلادی را به کلی از دست داده، بلکه در منطقه خاورمیانه نیز با دارا بودن یکی از فرسوده ترین خطوط هوایی به عنوان شرکت هوایی درجه 2 شناخته می شود.
مشکلات و خدمات نامطلوب شرکت هواپیمایی ایران هما، آپتیمیست از گزارش می داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
روز 13 ماه میلادی فوریه، 24 بهمن ماه، در تقویم سازمان ملل روز جهانی رادیو، روزی برای یادآوری حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار. الهه روانشاد.
The super blackout launched a blizzard of tweets.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
yazdırmış.
نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است. اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود، 126 سال پیش گوگلیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی بود. و 93 سال پیش اولین بخش منظم رادیویی در بریتانیا آغاز به کار کرد. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی که در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن و یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوست که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بقیه من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. که ما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشونو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده، کما اینکه در سطح بین المللی هم میبینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
در ایران قدمت رادیو به حدود 72 سال پیش باز میگردد، وقتی که اولین فرستنده رادیویی در جاده قدیم شمیران گشایش یافت و رادیو تهران کارش را آغاز کرد. از استاد علوم ارتباطات بشنویم، یحیی کمالی پور.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه‌های مختلف رقم خورده و من همه این مراحل چشم خودم دیدم.
یونسکو بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند. The super blackout launched
tweets. حالا که در گزارش لایحه روانشاد در مورد حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار شنیدید، همراه بشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان مهاباد است، اما در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری آن سال، در شهرستان عراق بازداشت شد. اتهام سمکو خلقتی، همکاری و عضویت در حزب دموکرات کردستان، یکی از احزاب سیاسی کردی است. آقای خلقتی پس از بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شد و در آنجا تحت بازجویی قرار گرفت. بازجویان این شهروند کردزبان از او می‌خواستند که در برابر دوربین‌های تلویزیونی به انجام فعالیت‌های اعتراف کند که آقای خلقتی معتقد بود آنها را انجام نداده است. از این رو در برابر این خواسته بازجویان مقاومت کرد. سمکو خلقتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای حزب دموکرات کردستان در دادگاه انقلاب اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. این فعال سیاسی کردزبان پس از تایید حکم حبس خود به بند 350 زندان اوین منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در این بند از زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است بگذراند. آقای خلقتی در دی ماه سال 91 از زندان اوین به سالن 12 زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت که در گزارش رسانه‌ها از این انتقال با عنوان تبعید یاد شده است. سمکو خلقتی در اسفند ماه سال 91، دو ماه پس از انتقال به زندان رجایی شهر، به طور ناگهانی به بند 209 زندان اوین یا بند 2 الف سپاه در اوین منتقل شد تا یک بار دیگر تحت بازجویی قرار گیرد. سمکو خلقتی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج است که در آذر ماه سال 92 در اعتراض به موج اعدام‌های آن زمان اعتصاب قضا کرد. این زندانیان که شمار آنها به بیش از 30 زندانی می رسید با امضا و انتشار بیانیه مشترک به مجازات اعدام اعتراض کرده و خواستار لغو صدور و اجرای هر نوع حکم اعدامی شدند. در متن بیانیه این زندانیان که آقای سمکو خلقتی نیز آن را امضا کرده، ابراز امیدواری شده که ندای آنها سایه نفرت، کینه و مرگ را از این سرزمین برچیند و به نوشته این زندانیان نوید دهنده زندگی، آشتی و آزادی باشد. در بهمن ماه سال 92 خبرگزاری حقوق بشر ایران از انتقال آقای سمکو خلقتی به سلول انفرادی خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده است که او پس از اعتراض به بازرسی چند باره و مکرر زندانبانان از سلول و وسایل شخصیش به دفتر زندان فراخوانده شد و پس از آن به سلول انفرادی این زندان انتقال یافت.
سمکو خرقتی در زندان رجای شهر کرج دوره محکومیت 15 ساله خود را می‌گذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. مطمئن باشید آرش حسنی ایمیل های شما رو دریافت میکنه و بررسی میکنه. مرسی که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. با رادیو فردا باشید.